بعد از هواخوری که اومدیم ما را از بندمون بیرون کشیدند. ما چشمن زده بودیم. تک به تک ما در راهروی اصلی طبقه سوم یک میز کوچک همین نوری گذاشته بود و پشتش نشسته بود. سوالاتی از ما میکرد. به خصوص در رابطه با اتهام که قبلا ما میگفتیم هوادار و مجاهد، این شروع میکرد به حتاکی و فحش دادن و زدن. ولی تو این تاریخ برخلاف قبل خیلی خوش برخورد بود و تمایل داشت موضع ما رو بالا ببریم. وقتی ما به فری برگشتیم با بچه های دیگه مشورت کردیم، با غلامرضا، مسئولم، محسن، مجتبی، علیرضا، فرزین مسعود و دیگران، از این نتیجه گرفتیم که شرایط خیلی غیر معمول و غیر عادیه. جمعه 7 مرداد از لای پنجره دیدیم که پاسدار جواد شیطان که مسئول شیفت بود، این داره هواخوری رو چک میکنه. یه بیستیم دستش بود و مسلح به کورت بود که برای من خیلی عجیب بود. تا اون موقع پاسدار رو ندیده بودیم با چنین وضعی. بعد فرداش که شنبه باشه 8 مرداد، ساعت 12:30 بود، از لای پنجره متوجه شدیم داوود لشکری 5 زندانی رو کش بسته از کنار زندان و از پیاده روش به سمت در اصلی میبره. با اونها رو روبروی دیوار نگه داشت. بعد بچه ها رفتند وضو گرفتند، با هم شوخی میکردند، دوباره به سمت دیوار قرار گرفتند. مهشید رزاقی که عضو تیم ملی فوتبال امید ایران بود، رد بلندی داشت، چارشونه بود، با مشت به دیوار کوبید. این صحنه خیلی ذهنم را گرفت و بغض گلویم را میپشورد. سپس آنها را از در بزرگ هواخوری بیرون بردن، از جاده اسفالتی کوچکی که دور زندان داشت عبور دادن، از در کوچک قرمز رنگ وارد سوله کردن که برای همه ما سوال بود که اینا رو شکنجه میخوان بکنن یا اعدام. بعد از 1 ساعت دیدیم که 20 دشخیم و پاسدار جنایتکار از اون سوله در آمدن و وارد هواخوری شدن. پاسدار خاکی که مسئول ملاقات بود و پاسدار علی بیدندان و نوری و لشکری و جعفری کلن همه چیزای زندان رو مثلا دخیل داده بودن و همراهشان که این داستان رو برای یک دیگه تعریف میکردن با اشاره دست ما میدیدیم. بعد اومدن تو پاسبخشی بغل بند ما میگفتند، اینا شعار میدادن مرگ بر خمینی، درود بر رجبی و غیره. میگفتن همهشون منافق هستن و خبیثن، باید اعدامشون کرد. یک سری رو آوردن، یک سری دیگه رو که اینا بیشتر بچه های مشهد بودند، از جعفر هاشمی، محسن فقفور که دکتر بود و حمید ریاضی و غلامرضا محمدی و تعداد دیگر. اینا رفتن وضو گرفتن، نماز جماعت خوندند، بعد خودشون رفتن در بزرگ هواخوری باز کردند و به سوی همون سوله بردنشون. که اون روز بعد از ظهر ما شاهد این بودیم که 20 نفر از زندانیان رو بردن تو همون سوله اعدام کردند.
یعنی دیدین که بر نگشتن دیگه.
تا غروب ما شاهد بودیم بر نگشتن اون زندانیان. غروبش با آمبولانس از جلوی درب کوچک اون جنازه ها رو می گرفتند، می انداختند داخل آمبولانس می بردن. این شروع اعدام ها روز شنبه تو گوهردشت بود.
گویا یکی از زندانیان سیاسی مجاهد در حالی که قطع نخا بوده اعدام شده بوده، درسته؟
در این رابطه روز شنبه 15 مرداد من در ابتدای راهروی مرگ نشسته بودم. بیات مسئول بهداری بود. اینا دیدم که جلوی درب هیئت مرگ ایستاده. به ذهنم زد که نکنه بچه‌هایی که برای اعدام میبرند خونشون رو بکشند. اما کارهایی که در سالهای 60 تا 63 میکردند. بعد دیدم ناصریان به بیات چیزی گفت. او به سمت بهداری رفت و با یک برانکارد برگشت. دیدم یکی روش خوابیده، خیلی شگفت زده شدم. با خودم گفتم میان این شلوغی چرا اینا چرا آوردن؟ حد زدم شاید برای بیمارستان اینا آوردن که میخوام ببرم بیمارستان. وقتی اینا داخل اتاق هیئت مرگ بردن، بعد از 2 دقیقه اینو بیرون آوردن به سمت راهروی مرگ سمت چپ بردن و و با تعداد دیگه به سوی سالن مرگ بردن. بعدن که اعدامات تمام شد فهمیدیم که اسم این ناصر منصوری بوده، نوری و داوود لشکری و مقیسه‌ای اینو بردن سلول انفرادی، مورد شکنجه قرار دادن. کسایی که چنین وضعیتی داشتن اینا رو مجبور می‌کردند که بیان تو جمع خودشون مصاحبه بکنن، که برادرمون منصوری کرکره پنجره رو در آورده بود، نمیدونیم چجوری خودش از طبقه سوم انداخت پایین. بعد صبحش بچه ها دیده بودن که پاسدارا به سمت ناصر میرن، این جسدش چیزش پیکرش خونالوده، بهش لگد میزدن، میگفتن منافق تو میخواستی فرار بکنیم، هی لگد میزدن. بعد با برنکار اینا بردن بهداری که اونجا به خاطر همین قطع نخا شده بود، هیچ امکانی بهش نمیدادن. تا اینکه به خانوادش میگن مادرش واسهش یه تشک برقی خریده بود، ولی وضعیت خوبی نداشت. صحنه اعدامش دیگه نمیدونم چجوری بوده.
یک سوال، چون شما مدام از حمید نوری یاد کردید، در این روند یعنی از آغاز اعدام ها حمید نوری چه نقشی داشت؟
من تا روز 17 مرداد در راهروهای دادیاری و راهروی مرگ بودم و سلول انفرادی بودم. هر روز شاهد بردن زندانیان به سمت اعدام بودم. بعضی مواقع ناصریان لشکری عباسی به پاسدارا میگفتن بروید هر کس تو بند هست بیارید برای اعدام، و تمام تلاششون این بود که همه پاسدارا تو این داستان شرکت بده. سرانجام من اون روز دوشنبه 17 مرداد مصطفی پورمحمدی، ناصرین عباسی اومدن درب سلول باز کردند، با هم مشورت کردند، منو تحویل دو تا پاسدار دادن، با ضرب و شتم به سمت فری قبلی بردند. صبح سه‌شنبه 18 مرداد منو بردن جلوی سالن مرگ که دیدم پر زندانی چشم‌بسته است. حمید عباسی هم یکی از اونا بود که زندانیان رو میگرفت میبرد به سمت سالن مرگ. وقتی مجاهدین موقع بیدار کشیده شدن شعار درود بر رجای مرگ بر خمینی درود بر مجاهد میدادند، وحشی میشد و صندلی و چهارپایی را از زیر پای زندانیان خالی میکردند. همون روز که من بردن جلوی سالن مرگ دیدم که چند صد نفر زندانی نشستند، همشون چشم زده منتظر بودند. کنار ایستادم، یکی از بچه ها پرسید برای چه تو را آوردند؟ گفت چند شب هست ما را به اینجا میگرن برای اعدام، اما نوبتمون نمیشه و ما را بر میگردونند. از نوه اعدام پرسیدم، گفتم، گفت تازه اومدی؟ گفتم آره. گفت پس قبل از اعدام تو را میبرن تا اعدام دیگران را ببینیم. منتظر نشستم، یکی از پاسداران در به حسینی را باز کرد، گفت شیر اصلی ها چه کسانی هستند؟ یک گروه از بچه ها بلند شدن با شعار درود بر مجاهد یا حسین به طرف حسینیه رفتند. به غیر از اونها تعدادی هم بلند شدند، با اونها به داخل حسینیه رفتند. پاسداری جلوی اونها را گرفت، گفت برای اعدام هم از همدیگه سبقت میگیرید؟ این دیگه چی جورشه؟ یکی از بچه ها گفت میخوایی بفهمید چرا سبقت میگیریم؟ پاسدار مربوطه گفت آره. اون زندانی گفت باید در موقعیت ما قرار داشته باشی تا بفهمی، بنابراین هیچ وقت نمیفهمی. همه بچه ها از چنین روحیه‌ای برخوردار بودند. در این یکی دو ساعتی که منتظر بودم حماسه هایی به چشم دیدم که تا عمر دارم فراموش نمی کنم. به راستی در اون موقع شاهد تولد جدیدی بودم، تا بهار ندیده و نشنیده بودم که گروه زیادی این چنین مرگ را به سخره گرفته باشد. با دیدن صحنه ها مرگ برایم بسیار راحت شده بود. هر ساعت یک گروه را می بردند. بچه ها در این فاصله عینک هاشون و ساعتشون رو می شکستن و سجده‌هاشون رو پاره می کردن. بالاخره ساعتی بعد یک پاسدار اومد، به تنهایی منو داخل حسینیه برد. در یک صحنه اومد چشم‌بندم را بالا زد، از سقف بالای سن 12 تناب دار آویزان کرده بودند. با انبوه پیکرهای بچه ها مواجه شدم که روی هم تلمبار شده بودند. و پیکر زندانیان را از آنجا به حیات می بردند. هر یک ساعت یک گروه را برای اعدام وارد سالن می کردند. زیر هر تناب دار یک صندلی قرار گرفته بود. در زمانی که من اونجا بودم یک دسته 12 نفر جدید آوردند و هر کدام را بالای یک صندلی بردند و تناب ها را به گردنشان انداختند. پاسداری که جلوم بود به من زل زد و با تمسخر میخندید. وقتی بچه ها شعار مرگ بر خمینی درود بر رجوی زنده باد آزادی میدادند، ناصریان غروب لشکری و نوری کرد و دیگر پاسدارا گفت چرا استادید؟ اینا منافقند، اینا خبیثند، که رفتند به سوی بچه ها با لگد زیرپاشون رو خالی کردند و بعد به چهارمی پنجمی رسید، بچه ها با شعار محکم درود بر مجاهد الله اکبر خودشون را پرتاب کردند. تمام پاسدارا مات و مبهوت مانده بودند و برای روحیه دادن به خود و پاسداران با دفترش ناصریان نعره میکشید نفاق یعنی همین، تا قیامت ادامه دارد. وقتی بچه ها را وسط آسمان زمین میدیدم که دست پا میزنن دیگر چیزی نفهمیدم. چند دقیقه بعد وقتی به هوش آمدم پاسداران مشغول آب ریختن بر روی صورتم بودند. پیکرهای بچه ها هنوز فردار و تا بخوردند پاسداری چشمم را بالا زد و مرا بی بیرون برد.
عزیزان شنونده، فرصتی داریم برای اینکه گزارش دیگری بشنویم. بهای دلار در ایران به 27100 تومان رسیده است. بشنویم از احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، در گفتگو با شاهین بشیری.
بررسی نرخ تورم در ماه‌های اخیر نشون میده که یک روند فزاینده‌ای داره و طبیعی است با افزایش نقدینگی قیمت دلار یا سایر ارزهای معتبر بین‌المللی هم افزایش پیدا میکنه و البته نباید فراموش کرد که اینجا ما یک اثر سیاسی هم داریم و اون هم این است که یک تورم انتظاری ایجاد شده، به این معنا که بازیگران عرصه بازار توقع دارند که با توقف این مذاکرات مربوط به یا برجام خب طبیعتاً فشارهای سیاسی ایجاد بشه، افزایش پیدا بکنه و در نتیجه در حال احتمالاً حتی تحریم‌ها بالا بره و این طبیعتاً باعث میشه که ورودی ارزهای معتبر بین‌المللی به اقتصاد ایران کاهش پیدا بکنه و این نگاهی که به آینده است که چندان روشن نیست و همچنین پر از عدم اطمینان و ریسک، طبیعتاً یک انگیزه هست برای اینکه نرخ ارزهای معتبر بین‌المللی بالا بره. اما نباید فراموش کرد که با توجه به افزایش نقدینگی و همچنین مسئله افزایش تورم در اقتصاد، طبیعتاً نرخ دلار دیر یا زود بالا خواهد رفت و بنابراین میبایست انتظار داشت که یک جرقه یا یک فرزند واکنشی موجب بشه که این فرایند افزایش شدت بگیره.
گزارش 19 مرداد ماه خزانه‌داری کل کشور نشون میده که در دو ماهه ابتدایی سال جاری خورشیدی فقط 2.5% از درآمدهای نفتی پیشبینی شده در بودجه دولتی محقق شده. با توجه به اینکه نفت مهمترین منبع تأمین ارز کشور هست، آیا فکر میکنین دلیل اصلی این بالا رفتن قیمت ارز همینه یا تکانه‌های سیاسی کشور و مسائل دیگه‌ای که به هر حال هر از چند گاهی در صحنه سیاسی ایران رخ میده هم دلیل و انگیزه این بالا رفتن قیمت ارز هست؟
یک دلیل نمیتونه توضیح بده نرخ تورم رو، بلکه ترکیبی از این دلایله، یعنی همین که به هر حال درآمدهای نفتی دولت کاهش پیدا کرده یا اینکه کسری بودجه افزایش پیدا کرده یا آشکارتر شده و این دلایل سیاسی مربوط به توقف احیای برجام، همه اینها مؤثره. اما دلایل اصلی رو اساسا میباید در درون اقتصاد ایران اون به اصطلاح مشکلات ساختاری اون و همچنین ناترازی در بودجه و ساخت داره کل اقتصاد دید، به این معنا که فرزند با افزایش نقدینگی خب طبیعی است بخش پولی بسیار بزرگتر میشه، حال اینکه اقتصاد ایران هنوز در رکود است و بنابراین بخش واقعی اقتصاد رشد نمیکنه و این عدم تعادل البته خودش رو نشون میده در بودجه به شکل اینکه درآمدهای دولت و هزینه های اون در تراز نیستن و این میانجامه به افزایش نقدینگی و طبیعی است که با افزایش نقدینگی خوب قدرت خرید ریال کاهش پیدا میکنه و با این کاهش قدرت خرید طبیعی است که ارزهای بین المللی معتبر نسبت به ریال افزایش پیدا میکنه.
خب عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. از همراهی شما با رادیو فردا سپاسگزارم و باشید و 15 دقیقه خبر و گزارش بشنوید.